می‌خوریم واسه
بسم الله الرحمن الرحیم.
رو یلا. داشتم
دوباره
بگیم
که
پس بالا اینا هم روشن
کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این بود که توصیفات یکی دیگر از توصیفات آن که ادعا شده مشایخ قاطریون بنو فضال به ترتیب اینا بریم بنو فضال حسن ابن علی ابن فضال و سه تا پسراش اینا میگن این چهار نفر میگن بنو فضال حسن ابن علی ابن فضال و سه تا پسر داره احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال محمد ابن علی ابن فضال و علی ابن حسن ابن علی ابن فضال این پدر و این سه پسر اینها هم اهل رجال بودن هم اهل روایت بودن کتب روایی داشتن چهار تاشون کتابای حدیثی داشتن اصل داشتن کتاب داشتن مصنفات داشتن یکیشون که حسن ابن علی ابن فضال خودش رجال داشته رجالی که اگر یادتون باشه حتی ابن داوود هم تو مقدمش اسمش آورد یعنی رجالش تا زمان ابن داوود هم بوده و حتی ابن داوود هم به رجال حسن ابن علی ابن فضال مراجعه می‌کرده تا اینا اینا خلاصه اینجور بودن البته فتحی بودن کلهم اجمعون فتحی بودن فتحی مذهب بودن
حالا چه
بودیم؟ نه خب فهم بودن پدر و پسر فتورهاشون فهم بودن حالا عرض میکنم یکم صبر کنید عجله نکنم یکی بگم باطلش اینا اینجوری بودن شیخ انصاری در مکاسب و در کتاب و صلاتش صلاتش که درسی نیست ولی کتاب خیلی قویه و چون آخرین کتابم هست از نظر فنی از مکاسب و از جهات سره اون تا نیمه کاره است یعنی صلات تمام نشده طبعا به تو گفته بودم دارونیه تو کتاب و صلاتش بیشتر توی مکاسبش مختصرتر میگه بنو فضال از هر کی روایت کنن این چهار نفر از هر کی روایت کنن سر است این چهارتا از غیر ثقه نقل روایت بگید نمی کنه شیخ انصاری یک کتاب رجال هم داشته که علل قاعده اونجا مفصلتر این رو بحث می کرده ولی اون کتاب الان نیست متاسفانه تبریزی در اوسط میگه که من یه وقتایی می پرسیدم دوید کتاب رجال هم گفتم بعد ما چی گفتیم می گفتیم بعدها رفتم کتاب رجال رو تهیه کنم پیدا نکردم تعویزی تو آسان یه کتاب چیزی هم نبود نسخه برداری نشد چجوری بوده نسخه برداری نشد اون زمان حیات هم نشد یعنی کتاب دستی بوده دست خودش بوده مثل دفتری که کسی بنویسه یا کتابی که ازش فایلی که بنویسه بعد کسی دیگه نرفت دیدم چجوری شده این حالا این همه کتاب های شیخ رو نسخه برداری کردن این یک چند تا از کتاب ها شده یکی شده یکی تو بحث قواعد فقهی هست اینا رو نسخه برداری نکردم بعد از بین رفت علایی حال شاپم که نشد این نسخه خطی میدونم که نماشد علایی حال شیخ انصاری توی کتاب و صلاتش و مکاسبش این رو میگه که و دلیلی هم که برای این مدعا میاره روایتیست از امام حسن عسکری یعنی از حسین روح اینطوریه سؤل شیخ ابوالقاسم یعنی حسین ابن روح نوبختی ان کتب ابن ابوالعظافر ابن ابوالعظافر این اول جزء فقهای شیعه بود کتابم داشت بعدن خلاصه عاقبت به شر شد حتی لعنی هم از ناحیه امام زمان در حقش صادر شد بعد رفتم پیش حسین ابن روح کمی شلمغانی یا ابن ابوالعظافر ما کتابایی از این داریم چیکار کنیم حسین ابن روح گفت من در مورد کتابهای ابن ابوالعظافر همون چیز رو به شما میگم که امام حسن عسکری راجع به کتب بنو فضال گفت خذوا ما رووا و ذروا ما رووا شیخ انصاری میگه درسته که این جمله رو راجع به ابن عبد الازاغر حسین ابن روح گفته، ولی کن گفت در مورد کتب ابن عبد الازاغر اونی رو به شما میگم که امام حسن عسکری راجع به کتب بنو فضال گفته خوزو ما روا و زرو ما را. پس این روایتیست که حسین ابن روح نوبختی داره از که نقل میکنه
محسن
عسکر. حسین روح نوبختی هم محسن عسکر میتونه ازش حدیث نقل کنه و بعد هم نواب عربه هست دیگه، بعد هم که روایت معروف شد به دلیل خوزو ما روا و زرو ما را. یعنی این بنو فضال فتحی هم اعتقاداتشون رو رها کنید ولی روایاتشون رو عکس کنید. از اینجا شیخ انصاری است که بنو فضال سرن از تمام کسانی که بنو فضال ازش نقل روایت کرده باشن، چه پدر حسن ابن علی بن فضال، چه هر کدوم از پسرهای سگانه احمد و محمد و علی، شما نگاه کنید شیخ به روایات اونها اعتماد میکنه. دقت کردید؟ این روایت هم بخونم. قال سئل الشیخ ابوالقاسم، روایتم تو کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، اگه خواستید ببینید روایت کتاب الغیبه شیخ اومده. سئل الشیخ یعنی ابوالقاسم حسین روح نوبختی عن کتب ابن عبد العزاغر بعد ما زمه و خرجت فیه اللعنه فقیل له فکیف نعمل به کتبه و بیوتنا منها ملا. ما با کتب این شلمقوانی چه کنیم؟ داره که خونمون پر شده از کتاب هایی. فقال کی قال؟
حسین
رو اقول و فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی امام حسن عسکری در حالی که قد سوئلن کتب بنی فضال. فقالو یعنی کیا قالو؟ امام حسن عسکری کیفن عمل به کتب هم و بیوتون آمین ها ملا. دقیقا این همین جمعه که شما پرسید. فقال علیه السلام خذو به ما ربو و ذرو به ما بگید رعو. بله کتاب داشت، کتاب متعدد داشت. این از این حرفو که شیخ انصاری میگه از کی گرفته؟ از نراقی گرفته. قبل از شیخ انصاری نراقی هم به نظر میاد این حرف رو قبول داشته. تو عبادل الایام صفحه 466 نراقی این رو گفته و ولی نراقی تو عبادل الایام یه خرطه خیلی نیست، شیخ پرورشش داده و به لوازمش هم منتظم شده، چون شیخ رجال میشه نراقی خون دیگه داره که شیخ از که ما دو جور طلبه فاضل داشتیم همیشه. یه سری کسان من میادم با یه استادی کار میکردن ثابت یه جا بودن، یه سری ها بودن که نه اینا مثلا هر استادی که میشنه مثلا هست و قویست، یه چند وقت میرفتن پیشش یه چند وقتی میرفتن یاد میگرفتن بعد دادم شیه استاد دیگه نمیبودن. آخوند از دسته اوله که بود وقتی رفت نجف دو سال بود تا شیخ مرد، بعد که شیخ مرد رفت به اصطلاح پیش میرزای شیرازی 10 سال هم درس میرزا میرفت تا میرزا خودش بهش گفت که تو نمیخواد درس بیاری، تو دیگه نیاز به درس من نداری. شیخ انصاری از رسته دومه که یه جا بمون نبوده، مثلا وقتی فیلن خلان شهر یه استاد خوبی هست میرفته درس همینطوری شهر بشه 3 دفعه رفته نجف، یه دفعه اول رفت بعد دوباره از نجف مهاجرت که شهر دیگه رفته دوباره برگشته دوباره رفته، دفعه سوم که برمیگرده نجف که اون قضیه درس صاحب جواهر پیش میاد و صحبت خدمت شما عرض شود این میرزا ایوالله رشتی در رو خود ورود و بعد این میگه و بعد از درس میاد دور جمع میشن و بعد میبینن خوبه و اون میرزا ایوالله رشتی و میرزا شیرازی دو میشن مبلغش و دیگه درس خارج نهایی شکل میگه و تا آخر دیگه تو نجف این منوبر زیاد رفته. بعد یه وقتایی میره پیش نراقی، بعد به نراقی میگه من استاد زیاد دیدم و کارم زیاد کردم ولی هنوز به نظر خودم یه مجتهد تمام عیار نیستم، ببین کجای کار من ضعیفه. بعد نراقی به قول امروزه یه امتحان شفایی میگیره یا یه ارزیابی میکنه ازش، بعد میگه تو نیاز به رجال داری، اصول اینا دیگه نمیخوام، تو رجال هستی. یه 2 سالی هم درس نراقی میده رجال، اون مبانی رجالی شیخ با مبانی رجالی نواقی خیلی نزدیک. این جاهایی که اینا حرفای خلاف مشهور دارن این مثل همه، یکیش هم اینجاست. الان در این قضیه بنو فضال این راهی که شیخ رفته و بعد از شیخ هم معروف شده اصلش تو نواقیه، اوائل الایام نواقی. تو فقاهت اینجوری نیست دار، تو فقاهت مدل بحثاش تابع نواقی نیست، تو اصول هم نیست، زیاد هم نواقی به تو قسمت رجالی نست. خب این حرف شیخ انصاری و نواقی راجع به بنو فضال، فهمیدی؟ تو فهم استدلالش را دیدید؟
تو چجوری نه؟ از این روایت درمید که این هم از سلو نبود شده؟
خب دیگه خودشون به ما روا
خب روایتشون تو با سلور داریم به اشکالی که از سلو نبود کردن؟
یک اشکال همینه، ظاهرا اون تفکیه که از سلو طاووس نقل کردیم چند روز قبل تو زن باشه که تو زن اصابه ما گفتیم که تا زمان ما سن طاووس میگه علما به خاطر قرائن رو موثوق و به صدور حرکت میکردن، ولی الان قرائن که کم شده باز تمرکز رو بذاریم روی راوی. این نکته ایست که خیلی جا راه خوشاستی که شب اینجاست. خب جناب حسین روح از امام حسن عسکری نقل کرده که امام حسن عسکری گفته خذو به ما روا، روایات اینها رو بگیریم. خب میگه روایاتشون رو بگیرید طبق مبنای موثوق و صدور، معناش این نیست که راویانشون هم همه مربیان هاشون هم همه ثقه. بله الان که مبنا اگه خبر ثقه باشه و ثقل بحث فقط روی بگید راوی باشه، روایاتشو بگیر یعنی مربیان های ثقه. اما تو اصطلاحی که اون موقع رایج بوده چنین دلالتی نداره. بنابراین اون نقلی که نقل کردیم از امام و دیگران که ریشش از کلام سید ابن طاووس بود با آقای خوینا تو زین قاضی اصحاب الاجماع، این همون نقل اینجا هم به شیخ انصاری وارد میشه. این گفته خذو به ما روا، باشه روات شو بگید. کی گفته مربیان سقن؟ توجه به اون کلام سید طاووس ها، اون زمان مبنای رایج چی بوده؟ وثوق به صدور. یک دو، اصلا این جمله را کی از حسین بن روح نقل کرده؟ کی گفته حسین بن روح گفته است خذو به ما روا و ذروا به ما روا؟ کسی که گفته خادم حسین بن روح بوده، یعنی اسمش کیه؟ عبدالله کوفی. عبدالله کوفی نقل کرده. بعد حسین ابن تمام از ابوالحسین ابن تمام از عبدالله کوفی نقل کرده. بعد شیخ طوسی به ابوالحسین ابن تمام سند داره، از اونجا تو کتاب رو دیوا آورده. این جریان اینطوری پیدا شد. ما شیخ طوسی رو قبول داریم، بحث نداریم. سند شیخ طوسی رو هم به ابوالحسین ابن تمام، اون رو هم قبول داریم، خود ابوالحسین ابن تمام قبول داریم. و این عبدالله کوفی تنها اطلاعی که ازش داریم این خادم حسین ابن روح نووقتی بوده. همین. آیا خادم حسین ابن روح نووقتی بودن علامت رساقت شیخ انصاری؟ سوال. حالا این دفاتر آقایون آقایون چون هستن خود خادم هم دیگه، اینا سقه هستن یا خود شما شیخ؟ این طوریه. ما تنها اطلاعاتی که داریم از این عبدالله کوفی که خادم حسین روح بوده، ما نمیتونیم این روایت ساب کنیم. این درست روایت خضوع ما روا و ذرو ما روا مخصوصا این اواخر بسیار معروف شده که روایتشون رو بگیرید عقادشون رو رها کنید، ولی کی این جمله رو از حسین روح نقل کرده؟ عبدالله کوفی. عبدالله کوفی کی بوده؟ خادم حسین ابن روح. خب باشه خادم حسین روح کی گفته سقه بوده؟ اینم که بعضی گفته حسین روح هر کی رو تو خونش نمیذاشت و فلان و ناس شاهد داشته، نمیشه اینو روش حساب کرد. بل وجدان ما خلاف این را میبینیم. خب چون طرف بزرگ باشه افراد مختلفی میان دور و برش، درسته؟
اوباش هم ظاهرا زیاد دور و برش.
بعد هم بعدم چنان جانداک میگه که دو جا فساد جمع میشه، مثلا شیرنه میگه زهی مگز جمع میشه، درسته؟ دو جا هم آدم های فاسد جمع میشه، یه جایی که قدرت باشه، یه جایی که ثروت باشه. جایی که قدرت باشه، ثروت هم باشه، فاسد جمع میشه. طبیعتاً فاسد هم موارد تشریح دیگه. بعضی وقتا اون فاسد انقدر حرفه‌ای هست که شما وقتی نگاه میکنید چنان گاو آقا رو دزدیده که از بسیاری از سقه ها هم برای ایشون اشد و وسوقن شده. اگه شما بری بهش بگیم فلانی که مثلا تو اینقدر قبولش داری شده سرپل اطلاعاتی شما، آدم ضعیفیست، قابل اعتمادیست، خودت متهم به ضعف میشه، مثلا خودت یه سال میشه. بعد هم میگه اون آقا میگه فلانی راجعه توی همچه حرف میزه دیگه، بعد دوروسش این مسئله است. یه نمونه بگم بدانید، حالا الان هم نیستید، جریان شیخ فضل‌الله نوری که پیش میاد نمیخوان اعدامش کنن، میرم پیش آخوند خراسانی که بعد آخوند خراسانی یک کاری بکنه جلوی اعدام این گرفته بشه. آخوند خراسانی کاری نمی کنه، حتی اعدام رو تایید نمی کنه، ولی کاری نمی کنه. بعد از اینکه اعدامش میکنن تو نجف براش مجلس خط میگیره برای شیخ فضل‌الله. اینا فکر میکنن که آخوند پشیمون شده، میرن بهش میگن که بس حالا یه چیزی بنویس که حداقل اونایی که اعدام کردن مثلا تکفیر بشن فلان بشن. میگه من تو این مسئله دخالت نمی کنم، مجتهد بودم به شما خود شما کنم، من اجتهادم نیست ولی دخالت نمی. این یک سوال بوده که چرا آخوند خراسانی در جریان شیخ فضل‌الله مداخله نکرد، نگاه بکشی ولی دفاع کاری نکرد، کاری به این کار اصلا دخالت نمی. یکی از دوستان توی محصم خونی که مثال دکتراشم اختلافات بین آخوند خراسانی و شیخ انس و سر یزی در مشروطه بوده، او نکته ای رو یه رفت من گفت و این پایدنامشم بود و این جالب بود که بدانید این خادمین چه نقشی دارد. یک کسی بوده به نام شیخ ابراهیم زنجانی که دوان قاضی همون شیخ فضل‌الله. این شیخ ابراهیم زنجانی شاگرد آخوند خراسانی بوده در نجف و از آخوند اجازه اجتهاد هم گرفته، اجازه مکتوب اجتهاد، و در زمانی که نجف بوده بسیار اهل عرفان و اهل ریاضت بوده، عجیب، و خیلی ریاضت میشه، روزه های مستحبیه زیاد میگرفته، سختی را بوده، مثلا بهش میده خوده آقا کمترم فلان و همون فقیرم. خب این نجف بوده و درس میخونه و درس آخوند میرفت و آخوند این رو به عنوان آدم با تقوا و اهل مستحبات و اینا همه پذیرفته بوده. بعد این شیخ ابراهیم زنجانی عاقبت آدم هم نگاه کنه چی میشه، بعد از نجف مهاجرت میکنه به زنجان خودشون. بعد اونجا یک خانواده بودن پولدار و در این حال یک کمی دگرندیش بودن، بعد به این دختر میدن میشه داماد اونا. بعد الانسان و عبید الاحسان، حسابی هم احسان میکنه که در اوج فقر به سر میبرده، خلاصه خیلی بشه پولدار بودن وزشون خوب بودن. از همونجا این شیخ ابراهیم خلاصه یواش یواش، اولش هم اینطور بوده، یکی از اقوام این همین اقوام زنش در زنجان هم چه کار میکنم، حجاب چی بوده، چجور بوده، از این مسئله اینطوری. بعد یه عالمی بوده در زنجان به او حمله میکنید، اعتراض بوده که این چه وضعیه، مثلا چرا اینجوری. به شیخ ابراهیم خبر میدن، شیخ ابراهیم میره با اون دعوا مگنی که مثلا از فامیلا زنش دفاع کنه. اولش در همین هم، بعد با کمک فامیلا زنش میشه وکیل مجلس، یعنی خرج میکنن واسه شو تبلیغ میکنن تو مجلس. بعد میره تهران، بعد با یه گروه دیگه که اینا هم خیلیشون طلبه بوده، مثلا سید زیادی و طباطبایی این آخرا ستیره کرده بود و اینا بعد از چیز زهی میلیسان بود روزنام رعبی دارم چون بوده، این حلقه بوده، مثلا منبری بوده، منبر میرفته، منبرهای خیلی آتشینی هم میرفته. یه روز یه منبری میره اونجا علیه شیخ فضل‌الله صحبت میکنه و میگه آی مردم، این عکس مال شیخ فضل‌الله و امین و سلطان هم اون روم یعنی پسرش میاره اون بالا منبر رو میکنه شما تو مشهده کشتی ها دید فلان دارید به این شیخ فضل که این حرف رو میزنه کیه با پیانش از طرف شده جمعیت بعد از منبر رو حرکت میکنن اصلا خونه شیخ فضل سرش خراب کنه
عکسی چی؟
عکسی با امین و سلطان داشته پسرش این عکس رو بره به اونا میده پسرش بعد پسرش به کیان نوری اینا هستن که از به توده اینا از دست شیخ فضل بعد هیچی میبره و خلاصه این جمعیت مادانا خونهش بازنش خراب کنه بعد بهبهانی بین راه میاد اینا رو منصرف میکنه بر میگرده این جوی که بوده رو میخوام میده این شیخ ابراهیم هم با اونا میشن یه گروهی داشت کنن به نام گروه آمیون حزب میشه حزب آمیون اینا واسه ما طرفدار مردم آمی خون رو هم بودن حقیزاده اینا هم تو همین حزب بودن اونا هم طلبه بودن کسروی و همسانه خلاصه بمانم این شیخ ابراهیم این جمعه واسه بگم وقتی که قضیه رو بالا میگیره و میخواستن دادگاه تشکیل بدن بعد میگن که تو اون رساله اومده میگن که خب ما الان اگر شیخ ها رو کاری بکنیم نجف فتوا میدن نجف رو چه کار کنیم شیخ ابراهیم میگه من 6 ماه نجف رو پختم شما هر کار بکنید نجف این اتفاقی نمیفته آخوند و خراسان اخبار اینجا رو از من میگیره منم 6 ماه آمادش کردم راجع به شیخ فضل الله دقت کردید و بعدم همون اتفاق افتاد اون معما هم حل میشه که چرا آخوند دخالت کرد حالا ایان خدام و اطرافیان نمیشه بگی سرت ما نمیگی ضعیفن اونهایش هم نمیگه هر کی خادم بوده تو خونه یکی آدمی کار ضعیف ولی نمیشه بگی سرت که یا حسین روی هر کی بوده تو خونش این عبدالله کوفی هر کی بوده خادم حسین روی پس سرقه بوده کی گفته از کجا معلوم پس این روایت را عبدالله کوفی از حسین روی نقل کرده وساقت عبدالله کوفی محرز نیست صرف خادم حسین رو بودن که توصیف نیست خب وقتی وساقت ثابت نشد اصل این روایت اشکال داره البته آقای خویی تو ابوالحسین تمام هم اشکال میکنه تو معجم مطمئن ما اون اشکال رو قبول نداریم ما ابوالحسین تمام رو ثقه میدونیم بیشش هم کلام نجاشیه نجاشی در ذیل محمد ابن علی ابن فضیل ابن تمام در ذیل او میگه کان محمد هازا ثقتون عینن صحیح هل اعتقاد جیدت تصدیف برای با این کلام نجاشی ما میتونیم ابوالحسین تمام را بگو توصیف کنیم ولی عبدالله کاف کوفی درست نمیشه معلومه خادم حسین رو توصیف ساخته پس دو تا اشکال داریم یکی سند این روایت مشکل داره نه به لحاظ ابوالحسین تمام اونو میشه درست کرد به لحاظ عبدالله کوفی و دوم سندم درست این گفته خذوا ما رقوا روایاتشون رو بگیریم اما معناش نیست که وساقت بگید راویان بوده باشه این جمله رو از امام بخونم این جواب مال امامه تو خلل فی الصلاه گفتید جوابی گفتن کلام امامه تو امام رجال جدا نداره ولی این آیه ربانی توی این کتاب اومده آرای رجالی امام رو از توی کتاب ها جمع کرده خوب هم جمع کرده ما هم چاپ کرده بعد دیگه اینجا رو من میبینم اون موقع قبلا میدیدم بعد از روی این رفتم تو کتاب های فقهی خود امام کاملش رو میدم مثلا اون بحث که از اصحاب الاجماع و مشایخ استفاده از امام گفتیم تو کتاب طهارشه این بحثایی که الان از امام داریم نقل میکنیم توی این بنو فضال تو خلل فی الصلاتشه این ترجمهشو میخونم آیه ترابی آورده معنای خضوع ما رقا و زر و ما را چیزی غیر از توصیق آنان و عمل به روایاتشان اگر به طور مستقیم یا به واسطه راوی ثقه ای از معصوم نقل کنند نمی باشد معنای این روایت است که روایات آنها معتبر است اما آیا هر راوی که از اون نقل می کنند ثقه است معلوم نیست در میان قدما این رایج بوده که گاهی از اوقات فردی را ضعیف می دانستند ولی چون با قرائنی به آن روایت اعتماد داشتند آن روایت را معتبر می شمردن دقت کردیم این حرف هم از امام حساب از بنو فضال هم نپذیرفت
اگر همین الان این روایت گفته می شود با معنی صحیح ها
سلیم فعلی هم باز همین کلام قابل گفتن بود دیگه. هم که باز مظلوم این روایت به این معنی که روایت رو بگیریم.
حتی باز هم ما میگفتیم چون ما موثق الصدور رو قبول داریم الان، ولی اگر کسی قبول نکنه دیگه نمیتونه بگه. ما ثقه رو قبول داریم، موثوق هم بگو قبول داریم، ولی اگر کسی قبول نکنه موثوق رو بگی من فقط ثقه رو قبول دارم. مثلا
حتی اگر امام بگه
نه،
حتی اگر بگه که بگیرید،
اون موقع اون بگه منظور امام میگه که نه ثقه، امام بگه این خبرها رو بگیرید، پس میشه خبرها معتبر. حالا خبر معتبر چه خبریست؟ شیخونه لازمش نیست که اگر شما بگید خبر معتبر فقط خبر ثقه است، اگه اینطوری باشه وقتی امام میگه این اخبار معتبرن، شما بگید پس این اخبار چی بودن؟
حتما از ثقات بودن
دیگه. کاری که شیخ هم کرده همینه، گفته خبر ثقه معتبره، امام گفته روایت اینا معتبره، پس معلوم میشه اینا هم ثقه بوده.
معتبر اصطلاحی ما اینجوریه، شاید امام تو
اصطلاحات ما صحبت نکرد. شیخ خدا کجا بودی اون روز؟ من کلامی که از سن طاووس میخوندم از کی میگفت موثوق الصدور؟
از
همون دوره اصحاب ائمه بود دیگه. فضل شاهزاد اینا هم که میگن همینو میگن، اصطلاح که صحیح یعنی خبر ثقه متأخره، ولی موثوق الصدور قدیمیه. پس باید کلام امام حرف خمینی هم اینه، باید به موثوق الصدور معنا بکنی، باید به موثوق الصدور معنا بکنی دیگه، وثاقت راویان از توش در نمیاد. معلومه همین که از امام خوندن الخلل و فساد همین بود.
استاد اینجوری باشه، اون وقت یعنی امام معصوم بین اطمینان اونا حجت کرد برای اطمینان اونا.
البته اگر امام بگه برای ما هم اطمینان میاد، هیچ بحثی نداره. اگر مگه ما قبلا تو کتابا نگفتم چیز مال الف و لیله و لیله حسن چیز رو یونس ابن عبدالرحمن بود؟ خب اگر همون کتابشون امام گفته بود اعطاه الله به کل حرف نورا به دست من میدادن، منم به روایات اونجا عمل میکردم، ولی اون راوی رو جادی عمل که میکردم اینکه دهت و دریوری هم بهش میگفتم. این دیگه بالاتر، ما حجت میخواییم دیگه، بالاتر از این که حجت نداریم.
بله
بحث سر این بوده که کتب اینا بهش استدلال شده، حالا یه دفعه منحرف شده کتب بندازن رو یا نندازن، امام گفتن این مانع نیست. یعنی هر کاری با بقیه، این درسته، ولی در همون اصول که میگن امر بعد توهم از معناش جواز، معنی عام یعنی حرمت نیست. گفتن که در بحث حجیت جواز مسابقه با وجوبه، ما حجت مستحبی و مکروهی و مباهی نداریم، یا حجت است که در استنباط لازم الاخذ است، یا حجت نیست در استنباط محرم الاخذ است، حرمت تشریع پیدا می‌کنه. این هم فرق نمی‌کنه. اینجا از این خضوع به ما روا شیخ انصاری ها فهمیده بودن که بس روایات تاتری روایات بنو فضا حجت، وقتی که حجت بود بچون فکر کرده بودن یعنی خبر ثقه است، گفته بودن بس راویانش هم معلوم میشه ثقه. این
سوال این بوده که آیا فتحه شدن اینا مانع از حجیت هست؟ امام صرف با خصوص
مراقب صرف مانع از حجیت، سوال این نبود فتحه شدن اینا مانع هست، سوال این بود
بچه سوال چی بوده که یه دفعه در مورد شهر مقادی
و بخواستن هم با این روایت چه کنیم؟
چرا سوال شده چی کار کنن؟ این که نمیدونستن شهر مقادی سر نسی از شهر مقادی یه دفعه چرب کرده، چون شهر مقادی چرب کرده سوال شد
که شاید روایتش جعلی باشه.
نه که روایت دیگه نمیشه بشه مرد.
نه شاید روایتش جعلی باشه، چون آدم ها یه دفعه که چپ نمی کنن. این لزومن به این معنا نیست. ببینید شما براته بعضی از بزرگان رو
همینید
مسلم فرض کنید که منشأ سوال این بوده که اونا شک داشتن اعتقاد ضربه میزند یا نمیزند، بعد از این جد سوال کردن. البته این احتمالش هست ولی مسلم نیست. الان تو علی ابن ابی حمزه بطالی که دیروز فوزان گفتم دعوای امام آقای خویی نصره چیه؟ آقای خویی میگه وقتی که این آدم جعل کرده و اومده واقفی شده و فلان و بهمان، یه دفعه که آدم ها عوض نمیشن، این کم کم اینجوری شده، درسته؟ خب از کجا معلوم اون قبلش هم جعل نمیکرد؟ و دقیقا عدد که ندارم، میگه آقای دو روز پیشتر شده، چهار روز پیشتر شده، شیش روز پیشتر. پس اینم بدونم از کجا بدونم این روایت مال چند روز پیش تر شه. و روی این حساب اشکال میکرد دیگه. همین مسئله عیناً میتونه در مورد وجه سوال اینها هم بوده باشه. اینا میگفتن ما تا حالا فکر میکنیم شلمخانی آدم خوبیست، تا حالا فکر میکردیم که بنو فضال آدم خوبی هستن، حالا که فهمیدیم اینا آدم بدی هستن با این کتبی که قبلا از اینها در اختیار ما هست و روایت نقلن چه کنیم؟ شاید تو روایت هم دست برده باشن. این نمیتونسته باشه؟
باز همونی که
امامنه میخواد
به
خوزونا مرحبا
بگه که نه
اینا
یه
دفعه
چرک کرده
باشه. نه نمیخواد بگه، میخواد بگه این
روایاتش معتبره. بله یعنی داشته.
نه معلوم نیست.
خودشو داشته.
نه اونم معلوم نیست. من امام به علم امامتم میدانم که توی این کتابایی که در دست شماست اینها روایت جعلی نیاوردن. نمیتونه این باشه؟
میتونه این باشه اما دلیل میخواد.
همین دو احتمال که اومد اون کشف شما خراب میشه. شما و بعضی از بزرگان ما کشف نکردیم مثلا. ما گفتیم
سندی کردید به اینکه این عبدالله خاتم شما نمیدونه.
راست اصلا معلوم نیست این جمله رو گفته باشه.
خود معنا یعنی اون دو تا اشکال هم فارغ بشیم اشکال سوم.
شیخ خانم شما برای اشکال سوم میخواد کشف کنید که دعوا دعوای اعتقادی بوده. جواب سومتون. ما میگیم این کشف انجام نمیشه. ما کشف نکردیم. ما میگیم سند که اصلا منظورمون اینجا رو گفته باشه. ثانیا خذوب ما روا یعنی روایتشون رو ببینید. معناش این نیست که راویان ثقه باشن. چون مبنای رایج در اون زمان حتی تا خیلی بعد از اون زمان موثوق الصدور بود. اما اینکه شما بگید سوال از مسئله اعتقادی بوده تو روایت نبوده مسئله اعتقادی، شما میخواید کشف کنید که چرا اینا سوال کردن چون مشکل اعتقادی بوده، این معلوم نیست.
سوالی که نه اشکالی
ما ظهور نمیخوایم برداشت کنیم، ما میخوایم بگیم از خذوب ما روا نمیشود استظهار کرد راویان ثقه بودند، چون یکی از اصطلاحات که رایج هم بوده در اون زمان خبر موثوق الصدور بوده. بنابراین خذوب ما روا میتواند معناش این باشه که چون اطمینان به صدور این روایت هست روایت رو بگیرید، نه معناش این باشد که راویانی که در این روایت اومده اسمشون بگو ثقه هستن. پس ما اتفاقا میخواییم اون کشف شیخ را خراب کنیم، میخواییم کشف کنیم معنای مقابران، نیازی نداریم.
اشکالی که کشف شیخ به این طرف هم خرابه.
اون حرف شما قابل احراز نیست، این که شما بگید که اینا حتما گیر اعتقادی داشت میدونم، آخه حرف خودتون اثبات میشه، یعنی معلوم نیست مشکل اعتقاد بوده، ممکن احتمال میدن که این جلد اون روات هم بوده. چپ کردن آشکار شدنش این موقع است، اما یواش یواش یه دفعه کسی کله پا نمیشه.
کم کم
چی؟
قبلا هم ایمانش آریتی بوده،
حتی تا یه دوره آریتی بوده، حالا شاید از اول هم نبوده، حداقل یه زمانی آریتی شده بعد دیگه اینجا گندش در اومده. و این روایتی که ما داریم شاید مال همون زمانه به قول شما آریتی و ظاهری بودن. خب بعدی هم بگم صاحب ریاض سید علی طباطبایی، صاحب ریاض توصیف دیگری مطرح کرده که طبق روال معمول محدث نوری هم پذیرفته. اون توصیف توصیف شاگردان جعفر ابن بشیر، گفته جعفر ابن بشیر از هر کسی نقل حدیث بکنه او ثقه است. جعفر ابن بشیر از هر کسی نقل حدیث بکنه ثقه است. دلیلش چی بوده سید علی طباطبایی بر این؟ دلیلش کلام نجاشی بوده. بخونم کلام نجاشی رو. گفته جعفر ابن بشیر ابو محمد البجلی الوشا من ز... این کلام نجاشی ها راجع به جعفر ابن بشیر، من زهاد اصحاب، از هم شیعه است هم از زهاد شیعه است، درسته؟ و عباده از عابدین شیعه است و نساکه رکان سقطن، خودش هم سقه است. بعد میگه این جمعه دارد میگه روان سقط و روان نجاشی گفته روا جعفر ابن بشیر از سقط و و رواه ثقات از جعفر ابن بشیر لهو کتاب المشیخه مثل کتاب الحسن ابن محبوب الا انه اصغر من فقط حجمش از حجم کتاب حسن محمود کوچکتره. درست شد؟ خب مرحوم سید علی طباطبایی گفته از این عبارت نجاشی که این جمله داره رواهن استقاط و رواهن در میاد که هم مرویان انها و هم راویان جعفر ابن بشیر همه سقط چی تر و این اصلا با قبلی ها فرق کرد. ما تو مشایخ سقاط یا تو احمد امام اسماعیل اشعری قمی یا توی اسمه چون بنو فزان جمله ای که میگفتن مرویان انه اینها سقه است. درسته؟ تو مشایخ سقاط قبول کردی، تو اشعری قمی و بنو فزان قبول نکردی. اما در مورد جعفر ابن بشیر هم راویا رو میگن سقه است، هم مرویان انها رو میگن سقه است، چون دوتاشو نجاشی داره روان سقاط و رواو ان. روان سقاط یعنی خودش از سقاط نام میکرد و رواو سقاط از او. درست شد؟ سیدنی طباطبایی صاحب ریاض گفته هر کی که اینا ازش نقل کنن سقه است، هر کی هم از اینا نقل کنه اونم سقه است. اینو دو جوری استفاده کرده. مثلا تو همون ریاض یک روایتی است از خدمت شما عرض شود که امام صادق به اسناد روایت اینه محمد بن الحسن به اسناد این محمد بن توی دیه یهودی دیه تو بحث دیه است دیه ولد و زناست اونجا میده تو دیه ولد و زناست خواست فعلی کتاب دیات رو از جلد 14 ریاض کتاب و دیات داره و تو کتاب و دیات این بحث و سیده طباطبایی داره میگه محمد بن الحسن که شیخ طوسی به اسناد این محمد ابن احمد ابن یحیی العطار القمی که هم فقیه هم سقه است. درسته؟ ان محمد ابن حسین هم سقه است، ان جعفر ابن بشیر سقه است، ان بعض رجالهی قال سألت و عبدالله علیه السلام ان دیت ولد الزنا قال سمان معدر هم مثل دیت یهودی. این روایت رو جعفر ابن بشیر ان بعض رجالهی ان ابی عبدالله نقل کرده، یعنی اون کسی که جعفر بشیر نقل معلوم نیست. صاحب ریاض گفته درسته که معلوم نیست اون بعض و رجاله کیه، ولی هر کی باشه سقه است، چون نجاشی گفته روان سقات و روان، پس اون بعض و رجاله هر کی بوده سقه است. روشن حرف سید طباطبایی. محدث نوری هم طبق معمول این مبنا رو پذیرفته و استفاده کرده. این حرف سید علی طباطبایی راجع به توصیف جعفر مشایخ جعفر ابن بشیر و شاگردانش. روشنه؟ طبق معمول آیا خوی اینها این مبنا را قبول ندارن؟ چی فرمودن تو موجم رجال حدیث است؟ آیا تبریزی هم داره؟ گفتن دو تا اشکال کردن. گفتن این گفته روان سقاط، درسته؟ نگفته روان سقاط فقط هست نگم، گفته روان سقاط از اون، نگفته فقط سقاط روان از اون هست نداره. همین که یه تعدادی از راویان بگید جعفر ابن بشیر سقه باشند کافیست برای این که بگه روان سقاط، و تعدادی از شاگردان هم سقه باشن کافیست میگه روا و سقاط از اون. توی روشن چی میگه؟ توی مشایخ سقاط حسب داشت و لا یربونه ولا یرسلونه الا ان سقه حسب داشت، اما جعفر ابن بشیر حسب نداره روان سقاط و روان. اشکال اولای خود اینه که وقتی حصف نداشت نمیشه است. آقای سیستانی هم در لازرر در تأیید و تقویت این مسلک جمله قشنگی داره، میگه اگر یک کسی رو شما میشناختی که این 100 تا مثلا استاد داشت، 80 تا 90 تا استره بودن، درسته معظم استره بودن. نمیتونید بگید روان استراف عرفن ها همین
زورساز میشه.
عرفن میتونید بگید هم تو بگید
بستشم باشم
میتونید. خب همین داره زورسازی میخواد بکنه بر حرفش. پس وقتی که روان استراف میاد با معظم هم سازگاره، اما این دلیل نمیشه که هر کی که نقل کرد شما سقه بدانید. نجاشی چون دیده معظم اساطیر جعفر ابن بشیر سقه هستند، یعنی مشایخ خداش رو نگاه کرده دیده معظم سقه هستند، گفته روان سقه تو معظم رو کاری نداریم، چون خواه از راه دیگه وساقت میرسیم، ما اتفاقا اون معدود رو کار داریم، خواهیم اونا رو درست کنیم. ببینید ما تو این توصیفات عام خیلی از اینا افرادی هم که از راه های دیگه توصیفشون مسلمه، توصیفات عام رو میخواهیم برای اون مشکوک ها. و چون معظم اساطیری که جعفر بن بشیر داشته ثقه هستن، نجاشی میتونسته بگه روان ثقات، این حرفای سیستانی در تعریف کلام های خودی. و ما برای کی کار داریم؟ برای معظم کار نداریم، برای اون مشکوک ها کار داریم که تان تعدادشون هم کمه. در نتیجه وقتی اینطوری شد ما از جمله روائن ثقات نمیتونیم احراز بکنیم که کل اینها ثقه بودن تا بگیم اون معدودی که مشکوکن هم چی بودن؟ ثقه بودن. صد این اشکال اول که پس این جمله مفید حصر نیست اگر حصر بود. اشکال دوم که آقای خویی و آقای تبریزی و بعد آقای سیستانی هم داره کردن اصلش مراتبی گفتن که گیریم اون روان ثقاتش قبول، روان دیگه چیزی میتونی درست باشی؟ استادت دست خودته، کسایی که از تو نقل میکنن دست تو نیست. جعفر بن بشیر دقیق باشه از غیر ثقه نقل روایت بگید نکنه، خب فوقش. اما اینکه اونهایی که از جعفر بن بشیر نقل میکنن اونها هم ثقه هستن، این دیگه نمیشه. در حقیقت حرفی که سید علی طباطبایی از کلام نجاشی برداشت کرده بود و میگفت توی جعفر بن بشیر دو دیگه داشت، هم وساقت مرویان انها بود هم وساقت راویان. در جواب اول آقای خوینا هر دو را رد کردن، درسته؟ گفتن نه این بر میشه نه اون بر، چون مفید هست نیست. در جواب دوم میگن گیریم که نسبت به اساتید قبول بکنیم، نسبت به راویان و شاگردان چجوری ما میتونیم این رو بگید بپذیریم. و در پایان آقای خوینا همون روالی که همیشه انجام میدن اینجا هم آوردن، گفتن نمونه هایی میاریم از جعفر بن بشیر که از کسایی نقل کرده که همه تون ضعیف میدونید. کی؟ صالح ابن حکم نیلی. جعفر ابن بشیر از صالح ابن حکم نیلی روایت داره، از عبدالله ابن محمد جوفی روایت داره، جفت اینها هم ضعیف. خود شیخ در تهذیب جلد اول میگه فعمل خبر الذی رواه محمد ابن احمد ابن یحیی، تو بحث قسل جنابته، تو بحث قسل جنابته که تیمم باز از قسل میدونه، بحث اینه که اگر کسی مسئله شده می ترسید که الان بخواد بره مثلا قسل کنه تلف میشه بلای سرش در بیاد، بعد رفت تیمم عوض از قسل کرد، بعدن که اون سرما برطرف شد نماز قبلی مجزیست یا مجزی نیست؟ در اونجا یک روایتی هست که میگه مجزی نیست باید اعاده کنه. در تعظیم اون روایت رو میاره میگه فهم الخبر الذی رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن من روا، نفر جعفر ابن بشیر منوسا، عن من روا عن ابی عبدالله قال سألتو عن رجل اصابت و جنابت فی لیلت باردت یخاف على نفس تلف ان اغتسل قال یتیمم بعد فعضا امن به البرد اغتسل و عاد از سلام. این روایت میاره. بعد شیخ طوسی میگه میگه فاول ما فی انه خبر مرسل منقطع الاسناد لأن جعفر ابن بشیر قال امن روا ان جعفر ابن بشیر امن روا نبی عبدالله اون دیگه لأن جعفر ابن بشیر قال امن روا و هازا مجهول یجب اعتراف درست شد؟ خب پس شیخ طوسی هم قبول نداشته این حرف را که هر کی جعفر ابن بشیر ازش نقل کرد ثقه است. اینجا جعفر ابن بشیر امن روا نبی عبدالله شیخ طوسی تعظیم گفته این معلومه من روا کی بوده روایت ثقه نیست. اگه قبول داشت که رد نمی کرد که من روا ثقه می شود. این حرف های آقای خویی فهمید اینا رو؟ بفهم شاید
نمیتونستم
چطوری؟ خودش نمیتونست کنترل کنه چون بعضی وجاده ای نقل میکرده، ولی نفری که مثل نجاشی بعدن میاد او میتونه کنترل کنه. ببین خود شما میتونی به یه سری ها اجازه بدی به یه سری ها اجازه ندی، ولی خب بعضی ها از شما اجازه نمیگیرن وجاده ای میان از شما نقل میکنن اونو که میتونی کنترل کنی. نه چی میگن؟ ولی نفراتی که ظهور نه من روا هم بدی ما راویان وجادهی داشتیم اجازه یا داشتیم وجادهی ها معلومه اجازه یا
معلومه.
حالا صبر کن منتا کسی که بعد از شما میاد مثل نجاشی او میتواند کل کسانی رو که از شما نقل روایت کردن ان وجاده یا ان اجازه همه رو میتونه کنترل کنه. دقت کردید؟ لذا ما اشکالی که شما گفتی رو اینطوری کامل میکنیم و این اشکال رو میکنیم. حالا شاید آقای خوینا هم جواب داشته باشن و اون اشکال اینه درسته که تمام شاگردان را نمیتونسته جعفر ابن بشیر کنترل کنه چون وجاده یا نمیتونسته کنترل کنه، ولی نجاشی که بعد اومده اون میتوانسته کل اینا رو کنترل کنه. استادای جعفر ابن بشیر رو که از طریق مشایخ اجازه کنترل میتونست میکنه چون خود جعفر ابن بشیر که اهل اجازه بوده، حتی گشتن تو روایت هم نمیخواست از اجازه پیدا کنه. شاگردان جعفر ابن بشیر رو با تتبع در روایات جعفر ابن بشیر پیدا میکرده که کیا ازش نقل حالا چه اجازه چه وجاده. بعد اگر بررسی میکرد و میدید همه اینها ثقه هستند یا معظم اینها ثقه هستند میتوانست بگوید رواعن ثقات و رواعن. ازا اشکال دوم به نظر وارد نیست. حالا تو بگید
مثال نرزم که با همون که قواعد مقابل جبیازی
بله تخصیص کنید دیگه همون اشکال مبنای دیگه یه بحث جاهای مختلف چی میشه؟ تکرار میشه.
اینجا حرف آقای سیستانی هم کسفت موضوع دست داره میتونیم این خب این کسفت ظهور ساز میشه و
خب
ما ممکن به دواره برداشت میتونیم
نه همه باید مشکول به همه باید کسفتش
همه باید کسفت دیگه بگم این رو بذاره حالا که گفتی بذاره آقای ترابی سر درس بگفت این اشکال رو تو جزوه خودم بود الان من صبح داشتم برای میزن داریم اینجا هم اشاره کردم اینشون بگم اشکال اول آقای خلنا وارد نیست. چرا؟ درسته که ما اینجا کلمه فقط نداریم و یا مثلا لا و الا نداریم این درسته، اما مقام بحثو داریم. این همه آدم داشتیم که از ثقات نقل روایت کردن از ضعفان داشتن تو کدوماشون میاد میگه رواعنس سلا. اگر نظر نجاشی به این بود که تو اساتید این ثقه ای بگید هست، خب تو اساتید خیلی دیگه هم ثقه بود، چرا اسم روان ثقات تو اونا نمیگه؟ یا اگر نظر نجاشی بود که تو شاگردان این ثقه هست روان تو بقیه نمیگه، اصلا اکثریت قریب به اتفاق ربات ما هم تو اسائلشون ثقه زیاده هم توی شاگردانشون ثقه زیاده، مخصوصا اینه که اجازه ای بودن از هر کسی نمیرفتن روایت نکنن به هر کسی هم اجازه نمیدادن، مخصوصا این سختگیراشون مثلا احمد امام عیسی اینا در که در مورد اونها نجاشی نداره، مثلا زید احمد امام عیسی بنویسه روا عن الثقات و روا عن، دیدید که محدث نوری هم که توی احمد امام عیسی اشعری قمی میگفتن از بین سر نقل میکنه، میخواستن از انزم و قوانه اطمینان آور به این برسن، حالا نجاشی چه چیزی نگفته بود، با اینکه اینا اینجور اصلا قومی ها معمولا اینطوری بودن، هم از هر کسی نقل میکردن هم به هر کسی اجازه نمیدادن. روالی که ابن عقده هم همینجور بوده تا خود شیخ صدوق هم این روند ادامه داشت، بعد از شیخ صدوق که شیخ مفید اومد عوض شد، چون شیخ مفید اومد در حقیقت اون سه مکتب بغداد و کوفه و قم و بعد ری و چهار تا مکتب عملا شدن یه مکتب، زیر مجموعه شیخ مفید شدن، چه اون مؤسس یک دوره جدید شد، ولی قبلش اینطور بود دیگه، تا اون زمان قومی ها اینجور، ولی تو اونا نگفته. این که میاد در مورد جعفر ابن بشیر این جمله رو میگه، معلوم میشه جعفر ابن بشیر با بقیه فرق داره، البته ادعای حصر عقلی نمی کنیم چون مثال نقض هم داره کما که خود شما هم گفتید، اما ادعای دعو و ظهور می کنیم. خوب دقت کنید آیه طاهری چیکار میکنه، داره اون چیزی که آیه سیستانی در تأیید حرف آیه خویی گفت داره همون رو علیش بوده، معلوم میشه یه دعوی بوده، یک عادتی بوده تو جعفر ابن بشیر که تو بقیه نبوده، تو هیچ کس نگفته روا و ثقات از اون، نگاه کن این نجاشی، تو هیچ کی نگفته روا، فقط تو این گفته، معلوم میشه شاگردان این یه فرقی با بقیه داشتن، یا اون کسانی که از جعفر ابن بشیر نقل روایت کردن حالا اجازه یا وجاده ای یه فرقی با بقیه داشت. لذا ما این حرفای سیستانی رو قبول داریم که اگر کسی عمده راویانش ثقه بودن و عمده مرویان آنهای ثقه بودن میشود گفت روا عن الثقات و روا عن، منتها مسئله اینه که وقتی اینجوری شد یه ظهور درست میشه، وقتی ظهور درست شد خلاف ظاهر چی میخواد؟ قرینه میخواد. لذا اگر کسی از جعفر ابن بشیر نقل کرد یا جعفر ابن بشیر از او نقل کرد و ما قرینه ای بر خلاف بگیم نداشتیم، میگیم او چی بوده؟ سبب و این رو میپذیم. بنابراین تو این حرف صاحب ریاض رو در توصیق اساتید و شاگردان خدمت شما عرض شود جعفر ابن بشیر قبول کردیم، البته این همین حرف رو صاحب ریاض راجع محمد ابن اسماعیل زعفرانی هم میگه، منتها محمد ابن اسماعیل زعفرانی بس لغوه، چون تمام کسانی که محمد ابن اسماعیل زعفرانی چون نقل حدیث کرده یا اونها از محمد ابن اسماعیل زعفرانی نقل حدیث کردن همهشون به دلیل خاص ثقن، پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده چیزی رو تغییر نمیده، مثلا اونو بحث نمی کنیم، ولی اونم مشابه همینا، چون تو محمد ابن اسماعیل زعفرانی هم نجاشی گفته روا عن الثقات و روا عن، این همین جمله، این دو نفر رو گفته جعفر بشیر، بعد اون نفر دوم هم علامت وثاقت گرفته، ولی اونجاشون همه راویان ثقن، همه مرویان هم ثقن، دیگه پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده چیز رو عوض نمی کنه، ما وارد قضیه زعفرانی نمیشیم، ولی تو جعفر ابن بشیر پذیرفتیم. پس جمع‌بندی کنم، درسته حصر عقلی در این عبارت نیست، ولی که مقام اقتضای این ظهور و تفاوت را دارد. چه خب تو بقیه همین ویژگی که شما خود میگید بوده، چرا هیچ کی نگفته؟ تو بعد تو تمام راویان حدیث ما، هم تو این راویان معتبر ما البته، هم تو اسانیدشون آدم های ثقه زیاده، هم تو شاگردانشون، ولی جمله روان ثقات و روان رو نگفته، دو نفر گفته، یکی زعفرانیه که خب همه ثقن اصلا بحثی هم نداره، میمونه یکی هم جعفر ابن بشیر
که اینسان بزنید.
نه این کشف میکنه که یک دعوی بوده در جعفر ابن بشیر
که در مابقی نبوده،
نبوده. یک ظهور درست میتونه، این ظهور حجت است تا زمانی که قرینه برخلاف، اون موارد نقضی هم که شما میدید خب قرینه برخلاف تخصیص میکنه، مثل همه جای دیگه که تخصیص میزنید، درسته؟ این هم مثل
چرا ظهوری که شما گفتید نسبت به دعوی اون طرف مقدم شد؟ اتفاقا بقیه موارد کشف میکنیم چه این مورد ظهور نداره، از اینکه بقیه زار باید اون گفته و نگفته کشف میکنیم.
بایدی نیست، شما چند تا دارید اینطوری؟ ما که تا حالا الان که با شما داریم صحبت میکنیم سه تا تو مشایخ ثقات پذیرفتیم، اونم نسبت به اسانیدشون، یعنی محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و بزنتی که لا یرفون و لا یرسلان السلام، یکی هم راجب جعفر ابن بشیر، یکی هم راجب زعفرانی، کسی دیگه ای نیست. اون سه تا رو که گفتن درسته؟ و زعفرانی هم که گفته، جعفر بشیر هم که گفته، بقیه هم که اثبات نشد. اون غیرهمی هم که هست تو عبارت چیز شیخ طوسی، اونم میشود الان حد زد که همین جعفر ابن بشیر رو بگو زعفرانی از اونها باشد. اما اون که گفته شیخ طوسی اومده این روایت اونجا رد کرده، خب آقا جان اینا آمن قابل بگو تخصیص هم. اون روایتی که میاد میگه دیه ولد و زنا رو متفاوت قرار میده، اون روایت درائل بر خلافش هست، مورزون انه اصحابه، خب اون درائل میتونسته باعث بشه که اطمینان به صدور روایت نداشته باشه، لذا اون روایت چیکار کنه؟ کنار بذاره. معناش این نیست که این دعوه جعفر ابن بشیر را بگو شیخ قبول نداشته باشه.
چرا گفته بود که خاطر اینکه
نه گفت مرسل منقطع الاسناد اینه دیگه، جعفر بن بشیر فر روایت الله قال من روا و هازا مجهول و نجمه تو خب دیگه، این که در یه مورد یا دو مورد یا چهار مورد شما راویه میدونم مجهوله، شما با روایتی روبرو هستی که مورزون انه اصحابه، اصحاب به جهت ولد و زنا بودن دیه ولد و زنا را متفاوت قرار ندادن، این روایت بیگه متفاوته، بیگه ولد و زنا دیه یهودیه، من رو بذارم مسلم شما ولد و زنا دیهش فهم کن دیه یهودیه، اصحاب اعراض کرد، شما با قرائن این روایت رو این نمیشه اعتماد کرد، اینجا من رواش رو قبول بگو نکردی این را بگرفت.
آخه
تکیهش
برده روی
این
که ایشون مجبور نقل کرده، نگفته اصحاب با این
رو باید مخالفت کردن، علایم عام تخصیص میکنه، مثل مرسلات ابن ابی عمیر هم همین رو گفته دیگه،
نه درست تخصیص میکنه، این تخصیص چه علته؟ بین علت که اصحاب مخالف این روایت عمل کردن یا به خاطر اینکه مجبور برخورد کرده،
نه اصلا از متن روایت کشف میشود که اون من روایی که جعفر بن بشیر ازش این روایت رو گرفته این مشکل داره، چرا؟ چون این روایت است که بقیه اصحاب قبول ندارن. شیخ طوسی ظاهر
کلام شیخ طوسی میگه جرنوسی قاعده قبول نداشت،
این حرفیه که کی گفت؟ آقای خویی گفت،
نه از همین ظاهر کلام میفهم که شیخ طوسی قبول نداشت،
خب میدونم آقای خویی همین گفت دیگه، گفت این قبول نداشته، نظام این اینجا تو تهذیب رد کرد، حالا قبول نشه چیزی رو عوض نمیکنه، اگر ما از عبارت نشه دهب و ظهور رو بفهمیم طبق دعب و زور عمل میکنیم، مگر در جایی که قرینه بر خلاف میشه، رسیم تا اول روایت تاتریون، شنبه اینشانا تاتریون رو میگیم، بعد مشایخ اصحاب نجاشی، یک شنبه هم نوادر الحکمه و کامل الزیارات، دو شنبه علی ابن رحم اصحاب صادق، سه شنبه مشایخ اجازه، چهار شنبه هم کسیت روایت اجنده و خورده پرده، هفته بعدش هم انشاءالله میریم سراغ تمرین. یه صلوات
بفرست.
واو در تاتری قبل از بشیخ هم میگفتن بن فضال رو تا اونجایی که دیدیم اول نراقی گفته
بعد
چه فرقی داره؟ نه
اینم
قاعده زیاده است.
حالا
با روایت شما چی
می‌کنید؟
جدا از کلام شیخ. ما چیکار می‌کنیم؟
نه، کلا ما چیکار
می‌کنیم؟
خدمت امام.
با روایت معروف فضا. سند و بررسی. تاتری
هم
می‌شه. حالا تاتری بس نکردم. دلن بر مفصل و سندش رو بررسی
بود بررسی بود برای خودشون سرن
خودشون سرن
اینه نکنیم برای چه دوره و کدوم دوره امام صاحب
نه پدر و سه تا پسر پدر دوره امام صاحب
دوره امام صاحب چیز فقط این جمع رفته
و امام جمع اینا چیز بودن فتحی
دوره امام صاحب فتحی شون شد قبل
نه قبلش بابای خود حسن بن فضال فتحی شون بعد پسرش علی که حالا اینجا بحثش بود اینا فقط اون پدره رو میگن بعدن توبه کرد حالا
شما که کلاس گفتیم که
آره
اسم نبرده آخر اون آره. شاید ما
بعد پسرش این علیه که صاحب رجال هم هست حسن بن علی بن فضال پسر علی که رجال هم داشته که از اول فتحی بود نوا هم کمی سه تا پسرای علی
فقط جالب آقا اینا فتحی شدن بچه‌های بعدیشون دوباره سر کلاس امام ولی میرفتن یا از بابای روایت میگرفتن
میرفتن
خب چه جوری وقتی پدرشون فتحی و اصلا خودشون قبول ندارن
عنوان عالم قبول داشتن همه‌شون نه حتی فتحی بعد منقرض شد عبدالله افتر 50 روز که تقریبا رد شد که گندش در آمدیدن عالمیز خیلی از فتحی ها برگشتن ولی همه شون بر نگشتن متای یه فرقه اقلیت بودن که بعدها دیگه از بین رفتن
از همه اوانه مکیه موقع که باید نبودن که بعد از موقع افتر به امام کازانستان بر نگشتن
نه بعضی ها حالا متفاوت بودن ولی برای فتحی ها همون دو ماه بعدش که چون عبدالله زود مرد بعضیشون برگشتن مثلا فتحی بودن برگشتن اثنا عشره شون علیال اینا امامان بعدی رو به عنوان عالم قبول داشتن و مراجعه هم میکردن تعبیرهای تندی هم راجع به ائمهشون نقل نشده ولی که در این حال
زبانه رو باقی موندن اینکه دشمنی آشکار نکردن که تردشون کنن
ترد نشدن آره
مثل مثلا چیز بودن
حالا چیز ابن غزالی یه مقدار با اینا حساسه نه فتحی بودن یه مقدار خوب نیست ولی برای اونم چیزی پیدا نکردن داله بر تضعیفش
اونم اعتماد کرده یعنی
اعتماد ببین اعتمادی
نه مقصود این که به هر ترتیب روایتش عکس کنه
ابن غزالی از رجال بنی فضال نقل
نه نه
با اینکه رجال بنی فضال خیلی بعد از ابن غزالی هم بوده یعنی مقدس سید طاووس هم دیده ابن داود هم بوده ولی حالا اگه کسی از رجال بنی فضال نقل کرد رد بده
ولی خودش هم نقل نمی کنه
نه اون دعوش دیگه اون دعوش میره رو بحثای اعتقادی میره تو متن روایت و اینا که
اولش رو مستقل صحبت نکردین
بحث میکنه
تو نجاشی
که بله مال اسمه
تو نجاشی واقعا هیچ جدی نیست روان استقاد
دو نفره فقط الان تو کامپیوتر سر الان کامپیوتر که راحته روان استقاد دو جاست یکی راجع به همین محمد اسماعیل زعفرانیه یکی هم راجع به جعفرانی باشه اون زعفرانی که اثر نداره چون تمام راویان ثقن از راهانی
همه
آره فایده ده. ولی جعفرانی بشیر اثر پیدا سوالم این بود که این اگر بحث این بود که فقط تو شاگردان سره هست و بقیه هم شاگردان سره داشتن شد در که هیچ که اونها این تعبیر نداره او خودشه الان تفنن در تعبیر رو به جای روان استقاد و روان مثلا روانش رو بگونیم کجا گفتن
مثلا بگن که فلانی هم شاگردش بودن فلانی هم شاگردش بودن
نه فلانی هم شاگردش بودن با اینه که ثقات از اون روایت میکنن دو جمله است شما عبارت دیگرشو بگو
نه مرسی که اصحاب ما از اون نقل کردن یا مشایخ ما هم از اون نقل کردن خوبه دیگه
مشایخ البته مشایخ ما هم از اون نقل کردن یا اینکه مشایخ از اون نقل کردن دو تاست
نه اگه بخواد بگه مشایخ از اون نقل
کردن میشه تو میگه هم
من نه میگم این عبارتو میتونست به کار ببره با بیان ایشون مشایخ ما از اون نقل کردن به جای این عبارت که بگه
آره این بود خوب و میپذیرفتیم ها اگه میگفت بودیم ظهور عبارت اینه که یعنی عمده کسانی که نقل کردن خود یه مت قویه بعد مگر قرینه بر خلاف پیدا میکرد
استاد خود این مطلب که فرمودید که توی خودم و احادیث خودم هر کلام سدم طاووس این دوباره اینجا اینا رو از ظهور نمیندازه یعنی این ظهور که ما ساختیم با توجه به اینکه دربی فرمودید
تعبیر اینه روان ثقات نمیگه روایات معتبر
باشه دعوش این بوده خب این دعوو داشته ولی بالاخره اون مبنا توی قدما هم بوده دیگه
بوده ولی کن این آقا دعوش این بوده که از ثقات نپره مبنای رایج روایت میدن اما این دعوش این بوده که راوی و مروی ثقه بشه میشه دیگه. عبارتی رو داره میگه.
مثلا این قضیه شرمنوانی اون اصلا مسئله چه بود؟ بگیم مسئله اعتقادی بوده. مثلا اون ضرر به ما رعو نبوده که فتاواشون رو شما ولی کنید فتاوا و نظریه
اگه فتاواشون به طبع باید رد بشه مفتی باید
خب
اصلا
چرا
اصلا
اعتقادی
میشه مفتی
بشه
عقایدشون
که رها
بکنید
که این که معلوم بوده ولی
ما نگفتیم آقا نقد کرد یعنی بعضی بزرگان هم دارن که اینا وقتی عقاید خرابه سوالشون دقیقا این بوده که اشکال عقایدی به روایات مرتبط میشه یا نمیشه اینا بودن اینجوری آره ما گفتیم این در نمیاد البته میتونستم این باشه که حالا که گند اینا در اومد شاید اون قبلی هم خراب بوده ما نمیدونیم هر دو اینا میتونه منشأ این سوال باشه و این جواب رو امام بده ولی اشکال اصلی بود که از کی گفته امام اینو گفته اینو عبدالله کوفی نقل کرده از حسین روم عبدالله گفته خود دیگه خادم حسین روم بوده حالا خادم بوده که به ثقه بوده
خب شانس چرا محقق نراقی گفته سند عالیه پس با توجه به اینکه اصلا اون بنده خدا اصلا یه خادمی که معلوم نیست
میگه که آقا حسین روم هر کی رو خادمش که نمیذاشته
من با این استدلال داری نرم
اینو گفته دیگه تو کتاب
صدق اینا که انقدر قاعده به این کلی و خیلی چیزا رو درست میکنه خب مثلا در اثرات جای دیگه بروز نکرده که خیلی دیگه هم به این عمل بکنن که اونا هم یه قرنه درست بشه برای ما چون خیلی چیزا رو باید درست بکنن
اصلا بنو فضال اگه دقت کنید ما قبل از نراقی کسی رو نداشتیم ما که این جمله رو دیده بودن دیگه کسی رو نداشتیم که بگه که هر بنو فضال از هر کی نقل کنن سر است تا اونجا که خبریم اول نراقی گفته اونا یه اشاره است اونی که مقشن روش وایستده شیخ انصاری هم تو صلاتش هم اگر رجال شیخ انصاری بود الان احتمالا بحثای بیشتر اینجا بود ما میتونستیم بگیم ولی فعلا که نیست و اون چه که تو صلاتش رو مکاسبش گفته همین روایت ها رو آورده این روایت ها قصدهندش اینجوری
درست این ما چه میگن خود اینو واقعا نمیتونیم دلیل بر این بگیم درسته این حرفی که زدید که خیلی ها میان دوره سال خیلی ها جمع میشن بعد خب ممکنه سقم نباشه منتها اون باطنیه یعنی واقعا مثلا شما خودت بخوای یه نفر به عنوان خادمت انتخاب بکنی خدا شاید به ظاهرش نگاه میکنی یعنی اون سقه بودنش شاید احراز بکنی شاید باطنش خراب باشه
به شما یه جمله بگم امام رضا وقتی که رفت در طوس تو مشایخ حجاز اونجا میگم یک زرتشتی آشپزش
آخه برای
آشپز آره خب تو بدونی عبدالله کوفی خادم چی بوده تو خونه اونجا چیکار می‌کرده تو فقط یه خادم
استفتاحات
برمی‌کردی پس کجا می‌دونی استفتاحات
آخه زرتشت بودن از دار مستقل بودن نیست
می‌دونم یعنی خادم یه خونه بودن این بعد تو خونه چیکار می‌کرده خادم از آشپز میشه از تمیز کننده خونه میشه به قول آقا جابجا کردن استفتاحات هم میشه حامل اسرام شده همه خادمه این کدوم بوده کجا بوده در چه رتبه‌ای بوده چیکار می‌کرد اینا که نمی‌دونی تو فقط اطلاعاتی که راجب این عبدالله کوفی داری حالا من نمی‌دونم ماشاءالله عبدالله کوفی از اجلا باشه تو بهشت هم درجات عالی باشه ما اطلاعاتی که داریم که این خادم واسه رو بوده خب به صرف این ما چجوری اعتماد کنیم به این این تو خونه کار می‌کرده گفته اینا اینو گفتن حسین رو هم این جواب داده منم اونجا شنیدم مثلا سمعت هم دید.
ولی اینه که تو عرف اصلا نگاه کنیم یعنی نگاه اگه طرف بدونه یعنی یه کسی که خودش شخصیت بارزیه به خصوص وقتی میدونه که مثلا این آقا مثلا فلان عمل خلاف انجام میده یعنی به همون سقه بودنش اعتماد نداشته باشه اینو نمیذاره تو هیچ برهه از خدمتش نمیذاره به عنوان خادمش حالا یه چیزی شاید یه سری کارا تو چند تا واسطه باشه
آقا جان من نگاه میکنم نگاه میکنم مثلا این آدم های درستی هن آدم های سقه هن همین جملات شما هم میگن ولی که وقتی کسی تر یه جایگاه بود این آدم هایی هم که میان خلاف هایی هم که دورش میان متناسب با همون جایگاه دل دوز و آفتاب دوز نمیاد که معلومه
گفتیم باطنشون درست باطنشون مشخص نمیشه ولی این آقا داره حسی هم داره نقل میکنه یعنی حس
من باید اطمینان کنم من به صرف اینکه این تو خونه حسین رو بوده چه اعتمادی بهش میکنم میگن آقا کسی که تو خونه کار میکرده گفته به حسین رو اینو گفتم اونم اینجوری جواب داد خب حالا من از کجا دارم این راست میگه
مثل که همان که در
مقام برمان بحث اطلاقه ما اصلا سند اینو داریم خط شده
نه فرض کنیم که درست باشه اینا که خودما رو فقط از ناحیه اینه که اعتقادشون ضرر نمیزنه که همان که حساب جلسه
از کجا میدونی بحث اعتقاده
ما بحث جلسه کفایی این ممکنه که یه جهت بشه کافی دیگه.
شما میگم نه اصلا اصل این که این بحث سوال از جهت اعتقاد بودن معلوم نیست. نه شاید فکر میکنن حالا که من شده به غلطیه شاید قبلا این کارا غلطی میکرده جرم میکرده ما خبر
نداریم. تمام نشستم.
حس رو ما زدید.
اصلا رأی به معنی